اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بفعل بسم الله.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اگر می گفتن یه صلوات مثلا شل بفرستی دیگه از این شلتر نمی شد. همیشه یادمون باشه صلوات هامون اظهار محبت به اهل بیته. هر جوری که بفرستیم همین مقدار اظهار محبت که با این نگاه همیشه یه صلوات با اظهار محبت بفرستیم. در محضر آیت الکرسی بودیم که سید آیات قرآن کریم است و معارف زیادی در این آیه شریف است. جلسه گذشته این بحث رو در ضمن آیت الکرسی پیش آمد که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت خدای سبحان نسبت به همه هستی که از قیومیت نشأت می‌گرفت که هو الحی قیوم، که حی قیوم از چی نشأت میگرفت؟ از الله، که الله لا اله الا هو. پس هر مرتبه ای بر مرتبه بعد دلالت میکرد الله لا اله الا هو. اینجا میفرد الحی القیوم، درسته؟ لا تأخذه سنتون ولا نوم، که گفتیم هر اثباتی با یه سلبی الله لا اله الا الحی القیوم لا تأخذه سنتون ولا نوم. له ملک السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در محضر این هستیم که این اثبات و سلب ها خیلی کار میرسه، یعنی غیر از این که بیان یک نسبت معارفی است در اینجا، بلکه بالاتر روش و شیوه را داره بیان میکنه. دقت میکردین؟ یعنی غیر از این که داره القای یک معرفتی رو داره اینجا میکند، نکته دیگری رو که دارد این است که داره القای روش معارف رو بیان میکند که چگونه باید ما با در حقیقت تشبیه و تنزیه با سر ایجاب و سلب، یعنی این دوتا راه شناخته انسان تو عالم دنیا عمده شناختاش از راه سلب محقق میشه، لذا تا سلب نباشه برای انسان ایجاب شکل نمیگیره. خدای عالم هستی رو بر اساس متضادات شکل داد تا این متضادات برای انسان قدرت فهم ایجاد کند، و الا اگه یک نواخت بود برای انسان شناخت خیلی سخت میشد. لذا این سلب و ایجاب راه شناخته که اینجا در این آیه شریفه کاملا همش رو به کار گرفته، هر مرتبه ایجابش با یک مرتبه سلبیش که اون سلب مبین ایجاب است، که اینجا لهو ملک السماوات لهو ما فی السماوات و ما فی الارض است که مالکیت حق است، به دنبال این مالکیت حق منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه شفاعت بکنه مگر اینکه این شفاعت هم در دایره مالکیت او باشد، به اذن او باشد، غیر تأثیری ندارد. پس بیان منزل الذی یشفع عنده الا باذنه یعنی غیر تأثیری ندارد، در اینی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض هر تأثیری است و مالکیتی است مربوط به اوست، غیر هم تأثیری ندارد که سلب بشه. این دو تا بیان رو هم در اینجا، بیان جلسه گذشته که فاصل هم افتادش از سه‌شنبه گذشته، این است که مالکیت حضرت حق و اون رابطه اشیا با حق تو اون مالکیت حقیقیه حق است، سلام علیکم الله، که اون مالکیت حقیقیه حق هم به تمام در حقیقت هستی و تار و پود ذات صفت و فعل همه اشیا راه دارد و هیچ چیزی از او استثناء نیست. درسته اگر مالکیت حق به تمام ذات و صفات و افعال اشیا راه پیدا کرد، اون موقع هیچ کاری هیچ فعلی سر نمیزند تو نظام تکوین مگر به اذن او، و در نظام تشریع نباید سر بزند مگر به اذن او. پس در نظام تکوین اگر مالکیت او مطلق است، هیچ فعلی در عالم به هستی سر نمیزند مگر به اذن او، و در دایره تشریع که امر و نهی الهی است نباید سر بزند مگر به اذن او. این نباید سر بزند در دایره تشریع خیلی کار میرسه که لذا خدای انسان خدای سبحان همه موجودات رو احسن کل شیء خلقه ثم هدا، تو نظام تکوین انسان هم احسن کل شیء خلقه ثم هدا با نظام تشریع که انبیا رو فرستاد، یعنی انبیا رو فرستاد که ایناش کار بکنن حرکت بکنن، نباید فعلی از انسان اختیارا سر بزند مگر در سلام علیکم مگر در دایره اذن الهی و امر الهی. اگر این شد و وقت این میشه مصحح عبودیت، که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض مصحح چی میشه؟ عبودیت. هیچ تصرفی جایز نیست مگر به اذن او. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه یعنی هیچ تصرفی در عالم امکان پذیر نیست مگر به اذن او. این تو نظام تکوینه، تو نظام تشریع هم اینجوریست که نباید تصرفی صورت بگیرد مگر به اذن او. درسته؟ پس این تطابق بین تشریع و تکوینه. حالا این رو ایشون بحث منزل الذی یشفع این تمام شد، ما یه لهو مفصلات و لذی موند ازش چیزی بله من توش اصلا نخوندیم بیچ. فاما قوله تعالی از همینجا لهو مفصلات و لذی لهو مافه قوله تعالی لهو مافه سما، اینو تطبیق بکنیم این تکرار که انشاءالله به بحث یشفع عنده الا باذنه برسیم. قوله تعالی لهو مافه السماوات و مافه الارض منزل الذی یشفع عنده الا باذنه که یه جمله است، لما کانت الغیومیت و تام التی لهو تعالی لا تتم الا به ان یملک السماوات و الارض و ما فیهما به حقیقت الملک. این حقیقت ملک رو در جلسه گذشته از رو المیزان جلد یک براتون خوندیم که حقیقت ملک چیه و چقدر عظیمه این حقیقت ملک که انسان خودش رو ملک ببیند، ملک حق. اگر ملک حق دید لا تصرف و لا اذن در تصرف الا به اذن او و اجازه او، که به حقیقت الملک ذکره بعده ما کما ان توحید تام فی الالوهیه لا یتم الا بالقی. هر چقدر این دایره ملکیت از این تردیده بشه توحید در وجود حاکم تر میشه. لذا انبیا که مظهر توحید تام بودن، چون حقیقت این ملکیت رو به تمامه میدیدن، هیچ فعلی در انبیا از اراده اونها به عنوان اختیار سر نمیزد، اختیار خودشون، تصمیم خودشون سر نمیزد، بلکه اختیار در اونها چی بود؟ و ما یشاؤون الا ایشاء الله. لذا ما این مقدار موظف نیستیم الان، این تعالی کاره. ما خیلی از کارهامون توی حیطه منطقه الفراغه، یعنی ما گفتن مواقع برای شما، درسته؟ اختیار داریم این انجام بدیم، اون انجام بدیم، اون انجام. واجبات و محرمات خیلی هیتش محدوده به نسبت افعالی که ما قدرت انتخاب برامون گذاشتن، به نسبت اون خیلی محدوده. سلام نکنه طول. این محدودیت در خلاص، این مال آغاز کاره، کف کاره، که از این کمتر دیگه چی میشه؟ از این کمتر دایره انسانی خارج میشه انسان. این کف کار انسانیته که از اینجا باید آغاز بشه تا برسه به کجا؟ به اون سقف کار انسانی، که سقف چیه؟ محض در حقیقت تابعیت، حتی توی اون جایی که انسان مباهاتشه، به اذن او هر مباهی به تنهایی انجام میشه. لذا برای انبیا مباه در کار نیست. حالا این بحث جدی داره جای خودش، که انبیا مباه ندارن، هر کاری برای اونها اذن دارد و به اذن است، درسته؟ هر حرکت و سکونی ما میگیم از اینجا حرکت میکنیم میریم به فلانجا فلانجا، این حرکت همون بسیارش خلاصه امری براش مترتب نیست، ممکنه در نهایت نتیجه در نتیجهش محقق باشه، اما در تک تک قدم ها برای ما چیه؟ اما در اونجا هر انبیا هر قدمی که میخوان بردارن به امر است، هر قدمی. بله مربوط به این موطنه، نه مربوط به اسمتشون، این دیگه موطنه یل ربی انبیا با خداست، که اینجا دیگه اون جنبه اسمت اینها نیست، اسمت اینها اون هیتیست که بالاخره اسره برای خلقه، اونجا هیچ فطوری، هیچ سستی، هیچ در حقیقت ناراستی در اونجا نیست، اسمت مطلقا در اونجا همه انبیا. اما تو هیته یل ربیشون با خدا، جنبه ارتباطشون با خدا، فضلنا بعضهم علی بعض، مراتب تفاضل دارن، تو اون مرتبه تربیتیشون با خدا ذمهایی که به اونو تعلق میگیرد گاهی در قرآن آمده، یا اگر بکنند اون ذم تعلق میگیرد، گاهی تعلیقیه لولاس، یعنی اگر این کارو بکنید این ذم تعلق میگیرد، اونا همه تو دایره چی هستش؟ تو دایره ارتباط ربوبیشونه، که اونجا هیچ اختلالی در اسمت اونها ایجاد نمی کند. بله، که این اونها هیچ، همه چیشون تابع امره، خیلی بس ما باید به اون مرتبه حرکت بکنیم، این میشه مرتبه تو. لذا وجود انبیا توحید است، ظهور توحید است، هیچ چیزی از انانیت در وجود اونها دیگه مشهود نیست، هر چی که هست فقط خداست در وجود. لذا به خداهم اقتده، خطاب به پیغمبر است که به خداهم اقتده، اینا اون هدایتی که تو وجودشون محقق شده، به اون هدایت تو اقتدا کن، به پیغمبر خطاب میشه، به هدایت اونها اقتدا کن، نمیگه به اونها اقتدا کن، چون به اونها میشه جنبه شخص، اما به هدایت اونها، یعنی هر چی که از اونها ظهور پیدا میکنه جنبه چی هستش؟ اونیست که ما خواستیم، اونیست که ما قرار دادیم، هدایت است. و به هداه اقتده، به اعمال اونها که هدایت هست اقتدا بکن. این خیلی زیباست، این به هداه اقتده بالاترین تعریفی است که خدا برای انبیا میتونه بکنه، که چیزی از اونها سر نمیزند مگر به هدایت الهی. دقت کردید که همه وجودشون هدایت الهیه، دیگه چیزی از خودشون باقی نمانده، ذاتی در مقابل ذات حق براشون باقی نمانده، به هداهم اقتده که فعل الهی است. تونستم عرض برسونم که اعمال اونها و ذات اونها سلام علیکم فعل الهی است. خب بعد میفرماید که وحات لایت، بله، کما ان توحید تام فی الالوهیه، توحید تام لایت الا بالقیومیه، این بالقیومیه توحید تام تو نظام وجود اینجوری است که قیومیت منشأشه، تو نظام توحید تام ادراک توحیدم به ادراک قیومیته، پس تو نظام وجود قیومیت منشأ توحید تامه که هستیست، تو نظام ادراک توحید هم چیه؟ ادراک قیومیت منشأ توحیده. تفاوت بین اینا رو حواستون هست دیگه، اونی که تو نظام وجوده قیومیت منشأ توحیده در هستیست،
منشأ تحقق در هستی است. اونی که در نظام ادراک ما و شهود ما و فهم ما از قیومیت و درک قیومیت منشأ فهم توحید است. پس راه فهم توحید چیه؟ ادراک قیومیت. راه اون چی که تحقق توحید در عالمه به قیومیت، تحقق توحید به قیومیت در هستی است، ادراک توحید به ادراک قیومیته. نمیدونم مرز این دوتا اگه روشن باشه خیلی زیباست که این ادراک ما مطابق هستی محقق میشه. هستی قیومیت منشأ ظهور توحیده، از این طرف هم تو ادراک ما ادراک قیومیت منشأ ادراک توحیده. هر چقدر انسان قیومیت رو بهتر بیابد، همین مقدار به توحید بهتر راه پیدا کرده است. راه پیدا کردن به توحید به ادراک قیومیته. اینو خوب داشته باشید و ازش استفاده بکنیم ان شاء الله. بله، ادراک قیومیت به در حقیقت الله لا اله الا هو الحی القیوم. الحی منشأ قیوم بود اگر یادتون باشه، الله هم منشأ حی بود، یعنی حی بودن، حی به ذات، حی مطلق، یعنی اینا دیگه تو مراتب قبلش بود. ولی اون چی که منشأ سلام علیکم ورحمت الله فعل بود و فعل رو محقق میکرد، او چی بود؟ او در قیومیت بود. همه افعال به همه صفات افعال الهی، همه اسماء افعال الهی به قیومیت وابسته است و قیومیت خودش به الحی وابسته است و الحی به الله وابسته است. اینجور ترتیبی که دو آیه اومده دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. و بعد البته لا تأخذه سنة ولا نوم هم خصوصیت قیوم است که هیچ نقص و فطوری در ادار، قائم مطلق است به تمام هستی اشیا. خب بعد می فرماید که اون در عالم ثبوته که تحققه. دقت می کنید؟ اگر میفرمایند که معروفون عند کل جاهل، اون بساطت مسئله است، اما تفصیل مسئله و یافت مراتب توحید و حقیقت توحید با قیومیت محقق میشه. هر چند انسان معروفون عند کل جاهل از خدا، یعنی هر جاهلی هم که جاهل است حتما به نظام فطریش خدا رو میشناسد، اما این شناخت چیه؟ بسیط اولیه اجمالیه. این شناخت توحید در تفاصیل از کجا محقق میشه؟ از قیومیت. درست آقا؟ هرچند از جزء رجال الغیب صدا میاد اما تصویر نداره، اینجا تصویر آنتن نمیده، اون پشت قایم شدن در رجال الغیب، ولی صدا شده اینجور برده، آدم نمیبینه حالا جواب بالاخره محقق شد یا نشد. بل و هاتان الجم و لذلك الحقها بها ایزه و هاتان جملتان کل واحدت من هما مقیده او شبیه او کل مقیده، که یعنی شبیه قیده، کل مقیدت به قیدن فی معنا دفع دخ، یعنی این همه جملات که میاد هی داره قید میخوره، اون اطلاق اولی رو داره مقیدتر میکنه تا ظهور بیشتری نشون بده. یعنی قوله تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض مع قوله تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه داره چیکار کنه؟ کل مقید است نسبت به اون اطلاق لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. و همچنین یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم که بعدن میاد، معقول تعالی لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، این کل مقید است نسبت به او. و اما قول او تعالی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض فقد عرفت معنا ملکه تعالی للموجودات و ملکه تعالی بالذم، یعنی یکیش بالکس ملک که این ملکیت حقیقی است، ملک در حقیقت چی هستش؟ پس از اینکه ملکیت حقیقی محقق شد، ملک نظام تدبیر، نظام اون عرش، فستوا، کرسی، که بعدن این علت میشه برای اینکه بعد بحث کرسی میاد که وسع کرسی و نظام حکمش، نظام در حقیقت حاکمیتش همه چی شده. پس این لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این لهو هم ملک و شامل میشه، هم چی رو؟ هم ملک و شامل میشه، که خدای سبحان هم مالک است هم ملک است. درسته؟ هم مالک است. اگر کسی میخواد ملک باشه حتما باید قبلش مالک باشه. ما ملک بودن متفرع بر مالک بودن. حالا اگر یه پادشاهی مثلا میخواد حاکمیت داشته باشه، باید ملک باشه بر چی؟ بر اون جایی که میخواد حکم کنه، و الا تصرف در مالی که انسان ملکیتش برای او نیست، هر تصرفی و تدبیری برای او فضولی است، موکول به اجازه مالک و امکان نداره مگر اینکه او امضا بکنه و او رو داره. لذا ملکیت موکول بر چی هستش؟ توش مالکیت خوابیده، تو ملکیت، ملک یوم الدین. به خاطر همین گفتن که اولاس، به خاطر که مالکیت هم توش خابیده. اما میشه کسی مالک باشه ولی تصرف در مالک نکنه، تو مالکیت های اعتباریه. مالک باشد اما تصرف در مالش نکنه، مالش رو رها کرده ول کرده تو مالکیت های چی؟ اعتباریه، اصلا خبرم نداره از مالکیتش ولی مالکه، خبرم نداشته باشه تو مالک اعتباری میشه، اما خدای سبحان مالکیتش حقیقی است، مالکیت حقیقیه با تصرف همراه، امکان از تربیت اگر رها کند با حکمتش سازگار نیست که این رو مالک باشد ولی هیچ کارش بکنه رها بکنه، رها نشده هیچ چیزی. و ها بله، فاما قوله تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط عرفت معنا ملک تعالی و ملکه تعالی، همچنین در حقیقت ملکوت همه چیز هم دست اوست، هم ملکش هم ملکش. ملک به لحاظ اگر کسی گفت عالم دنیا رو شامل میشه اگر اینجوری گفت، اما اگر ملک رو لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکوت هم داخلشه دیگه در این ملک، این ملک حقیقی است که ما فی السماوات مراتب عالم همه رو شامل میشه، لذا ملکوت هم داخلشه. بله، ملکوت جنبه علت هستی است، یعنی خود این ذات رو در حقیقت مالکه، علتش رو هم مالکه، ملکوت که در حقیقت این ملکوت شی اون مدبر اینه، اون در حقیقت چی هستش؟ علت اینه. لذا ملکوت اشیا نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، نه فقط آسمان ها و زمین رو در حقیقت رؤیت کرد، بلکه چی رو رؤیت کرد؟ ملکوت سماوات. اون ملکوت سماوات نظام تدبیر، نظام در حقیقت یدبر الامر من السماء للارض، که تدبیر عالم است، از علت به در حقیقت از اون منظر به عالم نگاه میکنه، یه موقع از انسان خود اینا رو مییابد، یه موقع از علتش اینها رو، و خدای سبحان هم در حقیقت این آسمان و زمین رو هم علت اونها رو در حقیقت مالک است و اونها تحت اختیارشه. فقط عرفت معنا ملکه و ملک و ملکه تعالی و الملک به کسر المیم و هو قیامو تعریف میکنه، ملک چیه؟ قیام و ذوات الموجودات و ما یتبعها من الاوصاف و الاثار بالله سبحانه، یعنی فعلشون و ذاتشون و صفتشون مالکش کیه؟ قائم به خداست. بعد میفرماید هو الذی بله و الاثار بالله سبحانه هو الذی یدل علی قوله تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض، فالجمله تدل علی ملک ذات و ما یتبع ذات من نظام الاثار، هر فعلی هم که از او سر میزنه جزء این است که مالکش خداست. و قد تم به قوله القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض ان السلطان المطلق فی الوجود لله سبحانه لا تصرف الا وهو له و منه، هر تصرفی که در عالم صورت میگیرد سلطان مطلقه، سلطان مطلق سلطان حقیقی است. ما سلطنت هامون هر چی هم تصور میکنیم، حتی سلطه و تصرف ما در دست و پامون که نزدیکترین سلطه به سلطه چی هستش؟ نظام حقیقی ملکیت حقیقی است که دیگه اعتباری نیست، به جعل کسی نیست، سلطه ما بر دست و پا و اعضا جوارمون به جعل کسی نیست، کسی اعتبار بکند یا نکند تو این همه اعتبارات علیهیم بشه میگه این دست تو نیست، این از دست این بودن خارج نمیشه، درسته؟ همه هم بیان اعتبار کنن که دست دیگری دست این است، بازم این دست دیگری دست این نمیشه، دقت کردید؟ این اعتباری نیست حقیقتش، اما این هم با مالکیت حضرت حق متفاوته، چون انسان در مالکیت بر این عضوش در تصرفش مالکه و الا نسبت به اصل ذات این مالکیتی نداره، دستش نیست که بخواد باشد یا نباشد، نمیتونه بگیم میخوام چشمم الان نباشد، قدرت نداره بر این، بر ذاتش این قدرت و سلطه نداره، بر تصرفش که ببیند، این دیدن تصرفشه، بر این که دست برخیزد اینا رو میتونه تصرف کنه، در اعمال تصرف دارد در آثار، اما در ذاتشون هیچ قدرت تصرفی نداره. حالا دنبالش میاد الان بیان میکنه، این تکوینا این رو هم ندارد، ولی که اگر قطع کرد اون قطع یه فعلی از آثار فعل اوست دوباره، دقت میکنید؟ یعنی اینجور نیستش که تحت اختیار او بود، نه این نداشتش، نه ایجادش به دست او بود، نه در حقیقت موتش، این قطعش رو میتونه انجام بده ولی موت این به دست این نیست، موتش در حقیقت محقق میشه بدون که اختیار این نیست، بل وقت تم به قوله این فیقا بله ان سلطان المطلق فی الوجود لله سبحانه لا تصرف الا و هو له و منه، هر تصرفی فقط و فقط
با اذن او محقق می شود، از او هم نشأت می گیرد که لا حول ولا قوه الا بالله، که از او نشأت می گیرد، له و منه، فیقع من ذالک فی الوهم انه اذا کان الامر على ذالک. میگه اگر این رو گفتین، گفتین همه چیز ملک مطلق اوست و همه چیز به تأثیر او و مؤثریت او محقق می شود، وقت تو ذهن این شبهه شکل می گیرد، پس این همه چی؟ آسمان و زمین چیستند؟ نمیدونم فلک و ملک کجا؟ این اسباب پس چه نز تأثیری دارن؟ فیقو من ذالک فلوهم انه اذا کان الامر على ذالک فهذه الاسباب والعلل الموجوده فی العالم ما شما، اینا چه کارن و کیف تصور فیها و منها التأثیر ولا تأثیر. از یه طرف میبینیم خورشید نور میده و روز روشن میشه، هوا روشن میشه، از یه طرف دیگه میگه شما تأثیر مربوط به خداست، جمع بین این دو تا چه جوری میشه؟ ولا تأثیر الا لله سبحانه فاجیبه و ان تصرف هذه العلل والاسباب فی هذه الموجوده. این از اون بحث‌های زیبایی است که ایشون داره اینجا میکنه، یه بحث بسیار عالی است. تو دو جلد دیگه هم این بحث آورده، حالا آوردیم ما تقریبا و تیمونن که بالاخره تبرکن و تیمون آوردیم، گفتیم شاید خلاصه بالاخره امید داریم که بشه خوند، ولی حالا همین هم تطبیق بشه. فاجیبه به ان تصرف هذه العلل والاسباب فی هذه الموجودات المعلوله توسط فی التصرف و به عبارت این توسط در تصرفه و به عبارت اخرى شفاعت فی موارد المسببات باذن الله سبحانه. شفاعت در قرآن به دو در حقیقت به اصطلاح معنا نگیم که مشترک لفظی باشه، بلکه به دو مرتبه به کار رفته، یکی شفاعت تکوینی است، یکی شفاعت چیه؟ تشریعی است. شفاعت تشریعی مقصود چیه؟ شفاعت تشریعی اون است که تو نظام جزا درسته خدای سبحان اذن میدهد عده‌ای اونجا میتونن در معاد برای انسان در قیامت برای انسان شفاعت بکنن برای انسان‌هایی و اینها رو از اون در حقیقت به اصطلاح وضعی که دارن به وضع بالاتری و بهتری در حقیقت اینها رو ببرن. این شفاعت تو نظام چیه؟ نظام جزا و شفاعت تشریعیه که میتونه با واسطه شدن او رو از مثلا مرتبه قهر الهی به مظهر رحمت بکشاند، از اسم عدل الهی به اسم چی بکشاند؟ فضل الهی بکشاند. و من کل عدل که محربی، خدایا از تمام عدل تو من فرار میکنم، یعنی با عدل تو من رفتار نکن، به فضل که اعوذ بک من که به تو پناه میبرم از تو، یعنی تعبیر دارد که اعوذ به فضل که من عدلک پناه میبرم به فضلت. او وقت شفیع میاد انسان رو واسطه میشه از تحت عدل به تحت فضل ببرد، کاری تو غیر دایره الهی انجام نمیده، اما تو دایره الهی است، دایره اسمش، اما از دایره عدل الهی به مرتبه فضل الهی، از این اسم به اون اسم در حقیقت این رو در حقیقت چیکار میکند؟ این رو در حقیقت شفاعت میکند و میتونه در حقیقت اذن به اذن الهی. اما یه شفاعت تکوینی داریم که شفاعت تکوینی چیه؟ شفاعت تکوینی هر تأثیری که تو نظام وجود از علت به معلول ایجاد میشه، چه به نحو علت تامه چه به نحو مؤدیت، نحوی از شفاعت تو نظام وجوده که همین شفاعت در نظام تکوین نظیرش به شفاعت تو نظام تشریع به همون بحث محقق میشه. لذا شناخت شفاعت تو نظام تشریع و تکوین کمک به هم دیگه میکنه که دیگری شناخته بشه، هر دو با هم. این از همون باب چی هستش؟ توحید کثیر، که تناسب دارن، که بحثش رو دو جلسه پیش کردیم، که تناسب دارن معارف با هم دیگه، تناسب دارن حقایق با هم دیگه، یه کارو دارن. اینجا هم شفاعت در نظام تکوین با شفاعت در نظام تشریع یه قد واحده است، این تو نظام تشریع اون تو نظام تکوینه، تمام اجزایشون تمام جزئیاتشون با هم دیگه تناسب داره، میتونه از این به او برسیم از او به این برسیم. ولی اینجا میفرماید که فاجیب به ان تصرف هذه العلل والاسباب في هذه الموجودات المعلوله توسط به تصرف و به عبارت اخرى، میگه این توسط در تصرف به عبارت اخرى شفاعتون فی موارد المسببات به اذن الله سبحانه، این شفاعت است. این توسط در تصرف چیه؟ توسط در تصرف شفاعت است. فانما هی شفعاء و شفاعت و هی به نحو توسط فی ایصال الخیر، این مطلقه، هم شفاعت تشریع رو شامل میشه هم شفاعت تکوین خیر برسد. حالا خیر یه موقع وجوده، چون الخیر الوجود و الخیر
الخیر و الوجود تسابق دارن دیگه، یه موقع از وجود و کمال وجود رو به چیزی میده که اون میشه در حقیقت کانه تامه یا کانه ناقصه، اون میشه در حقیقت توسط در خیر در نظام تکوین. یه موقع خیر تو نظام تشریع یه کمال وجودی رو به انسان میدهد که باعث میشه انسان یه خطوری تو ذهنش میاد، این خطور باعث میشه عملی به مطابق اون انجام بده، این عمل که انجام داد انسان رو به کمال بالاتر میرسونه دیگه، اینم ایصال خیر است. لذا ایصال در حقیقت در خیر بودن یک نحوه از شفاعت هست تو نظام تکوین و تو نظام چی؟ تشریع. بحثا خیلی دقیقه ها، یعنی نمیدونم خلاصه به این که چقدر موجز اینجا گفته شده و چقدر از این بعد بحث در میاد، چقدر نتایج در میاد همون توحید کسی مطابق سوال اینجا باشه ها و قبل نباشه. الان بیا جلوتر، الان بیان میکنه الان بلان و جان من گوشم یه خود بلندتر اسباب دیگه طبیعی نگید، فقط چون اسباب تو نظام عالم اسباب غیر طبیعی هم داریم از نظام اسباب. شفاعت باشه، شفیع باشه. حالا اینم بیان میکنم، اینم تو جلد به اصطلاح 8 اگر اشتباه نکنم یا 16 یک توی یکی از این دو تا بحث در اونجا داره. اگر ان شاءالله شد اینم چون الان توضیح بدیم اون ناقص میشه، توضیح ناقص باشه اونجا ان شاءالله این بحث رو ان شاءالله تتمیمش میکنیم، شبهاتش ان شاءالله برطرف میشه. و فانما هي شفاء و شفاعت و هي به نحوه توسط فی ایصال الخير او دفع الشر و تصرف ما من الشفی فی امر المستشفی. این تصرف ما من الشفی فی امر المستشفی انما تناف السلطان الالهی و تصرف الربوبی المطلق اذا لم ینتهی الی اذن الله. اگر به اذن خدا نرسد، ببینید به اذن خدا رسیدن، حالا یه نکته اینجا فقط بگیم فعلا موقتا، اگر خدای سبحان خودش در حقیقت همه عالم وجود تصرفش به اذن اوست، به دست اوست، چرا دیگری شفی بشود؟ چرا اسباب شفی بشن؟ چرا در حقیقت در نظام تشریع دیگران برای نجات شفیع بشن؟ چرا؟ چی جوابشو میدید اگه کسی این سوالو کرد؟ این اخذ محدود است، یعنی نمیتونه مستقیم اخذ بکنه. اگر آخذ میخواد اخذ بکنن چه تو نظام تشریع چه تو نظام تکوین به اندازه این قید میزند تو اخذ و الا خدای سبحان چی هست؟ لذا توفی از جانب خدا الله یتوفی الانفس در بعضی از آیات داره چی؟ میفرماد ملک الموت الذی وکل بکم او توفت تو ملک الموت الذی وکل بکم، درسته؟ در بعضی از آیات دارد که چی؟ توفت و رسولنا. این بر میگردد به نظام شهود شاهد، وگرنه خدا در عالم فقط کار است. از امیر مومنان علیه السلام سوالو کردن، بر میگردد به شهود شاهد. مرتبه وجود این گاهی این است که اسبابو ببیند توفات و رسولنا، گاهی اون سبب واحد رو ببیند میشه به توفات و ملک الموت الذی وکل بکن، گاهی اسباب در نوردیده میشه، توحید محض بوده در اینجا، شهود اسباب برای نبوده، الله یتوفی الانفس، او میبیند خدا متوفی است. و اگر لذا تو نظام تربیتی ما همین نظام تربیتی چی داره؟ اگر ما رو ارجامیدن به در حقیقت حضرات معصومین به انبیای گرامی، تو نظام تربیتی ما در عقل ما این تأثیر دارد که اینا شفیعن. وقتی ما دیدیم اینا شفیعن به سراغ اینا میریم، اطاعت میکنیم، خدا در حقیقت میبینه ما اینجا برامون ملموس میشه، محسوس میشه، قدرت نداریم مستقیم عقل کنیم. لذا در حقیقت انبیا و رسول و اولیا واسطن در رساندن، این که اخذ به عنوان شفاعت هم بعدن به اینها منصوب میشه که اینا شفیع میشن، این شفاعت مترتبه بر همین رساندن ایصال الالخیر دیگه، مترتبه بر همین چیزیست که این سوق میده انسان رو هم به این که به سمت اینها بیشتر بره. اگر میخواست به سمت خدا بدون این وسائط بره امکان پذیر نیست برای انسان، چون امکان پذیر نیست، شعورشو نداره، فهمشو نداره، توانشو نداره از طریق انبیا. لذا اونها رو خدای سبحان خودش هدایت میکند، اونها این توان رو دارن. اون آیه شریفه که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، درسته؟ اونی که مستقیم خودش از خدا گرفته احق ان یتبع است، یا اون کسی که خودش با واسطه گرفته کدام احق؟ اونی که مستقیم گرفته احق ان یتبع دیگه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. خودش باید واسطه باشه برای این نظام در قصد سوق دادن دیگران به عقد از اون کسی که مستقیم خدا گرفته. این میشه نظام رسالت، نظام در قصد امامت، نظام وصایت. این تربیت همه بشر در دایره اینه. بله عده مستقیم میتونن بگیرن، البته اونا میشن انبیا، اونا میشن اولیا، میشن امام، اونجا میگیرن. کسی دیگری به غیر از اونا نمیتونه مستقیم بگیره، بقیه باید واسطه بگیرن. این تو نظام شفاعت لذا این به اذن او هم هست. چنانچه اسماء الهی، حالا این یه بحث مفصلی تو جلد 16 داره، مفصل که میگه ولی چند خط، یه بحث مفصلی اونجا دارد که نظام اسماء الهی اسماء جز شفیع نسبت به اسماء کل میشن. این در حقیقت از اسمی به اسمی داره شفاعت محقق میشه و ائمه و انبیا تو این نظام میشن اسماء الهی که از اسمی به اسمی. اگر اسمی نسبت به اسمی شفاعت میکرد، آیا به غیر از اراده الهی و تصرف الهی بود؟ نه. اینا شأنی دیگه براشون باقی نمونده که بخوان در حقیقت ذاتی در مقابل ذات خدا داشته باشن، که این بحث رو یه روز داشتیم که ما همه شبهه از اینجا نشأت میگیرد که برای اولیاء الهی و انبیا ذاتی در مقابل ذات خدا میبینیم، لذا احساس میکنیم خب میشه شرک. اما اگر ذاتی ندیدیم مثل اسماء الهی برای اینها محو مطلق نسبت به خدای سبحان بود، نه ذاتی براشون باقی مانده بود نه صفتی. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، درسته؟ الا اگر اینجوری شد دیگه این شرک نیست، مثل اسماء الهی است، مثل در حقیقت اون تأثیر اسماء الهی است. بله حالا نه اسماء جز شفیعن، حالا بعد اینو بیان میکنیم که اسماء جز چطور شفیعن نسبت به اسماء کل. حالا این بحثه. بله حالا اینو بیان میکنم، میذارید همونجا دیگه. حالا همین حرف زدی اون یکیشو که آقا عرفانی تر بود و میگیره بازم خالص. حالا اون هستش تو جلد 16 ان شاء الله. بعد میفرماید که بل انما تنافس سلطان الهی و تصرف ربوبی المطلق اذا لم ينتهي الى اذن الله، اگر اراده خدا بر این تعلق نگرفته بود و اذن الهی، بله این کفر و شرک بود، اصلا امکان پذیر نبود. اما خود خدا فرموده، میگه شیطان گفت خدایا من رو از سجده بر آدم معاف کن، عبادتی میکنم که جن انس نکرده باشن. گفت من میخوام عبادت بشم از اون حیثی که میخوام نه از اون حیثی که تو میخوای. من حیث اورید لا من حیث تورید، من میگم از این طریق بیا، تو میگی که نه من میخوام بیواسطه بیام، من میگم از این طریق بیا. راه اینه، از راه سجده. موسای کلیمه عبور میکند بر یه کسی خیلی حال تضرع و گریه داشت، میره بر میگرده میبینه هنوز تو حال گریه است، شاید مدتی گذشته بوده، میگه خدا این چی میخواد که بهش نمیدیم؟ میگه موسا این از غیر طریقی که من گفتم آمده، طریق من تویی، من بریم از طریق تو باید بیاد، از غیر این طریق راه نیست، تا قیامت هم گریه کند راه نیست، بسته است. خیلی بحث زیبایی ها، خدا فرموده این خودش عبودیته. راه اینجاست، کی میتونه بگه از کجا بیا؟ مگه هر کی میتونه تشخیص بده از کجا باید بره؟ او باید بگه از کجا بیای، او باید تصرف رو اذن بده. مگه من میتونم بگم من میخوام اینجوری برم؟ یه کسی بگه من هر کاری که دلم میخواد فکر میکنم خدا همین رو میپسنده، خب معلومه این انانیت خودشه. هر چی که من میخوام خدا میپسنده، یعنی من خدا ناخودآگاه حرفایی است که میگه من هر جو دلم میخواد، یه جا که دلم میخواد میرم، یه جا دلم نمیخواد نمیرم. خب ببین خدا چی گفته؟ تو تصرفی بدون اذن او میکنی. اگه خدا به تو گفته اینجا نرو اونجا برو، تو نمیتونی بگی من دلم میخواد اینجا برم اونجا نرم، کاریم به هیچی ندارم، یعنی کاریم به خدا ندارم، من خدا هستم. ناخودآگاه گاهی آدم یه حرفای اینجوری میزنه. بله از آن نشده که و تصرف ربوبی المطلق اذا لم ينتهي الى اذن الله، این میشه در حقیقت تنافس سلطان و لم يعتمد على مشیت الله تعالی بل کانت مستقلتا غیر مرتبطه. کافر تو نظام کفرش اینجوری قدم برمیداره، خیال میکند که به اذن خودش و به قدرت خودش داره، خیال میکند و الا تمام هستی در نظام هستی توان و کرها دارن به سمت خدا چیکار میکنن؟ همه ساجدن، همه در حقیقت اطعینا طائعین، همه طائعن، منتها تو نظام تشریع این داره چیکار میکنه؟ خیال میکند که لذا مگه میشه حمدی از کسی واقع بشه به غیر خدا؟ این خیال میکنه داره زید و حمد میکنه، اما هم به غیر خدا واقع نشده، بعد حسرتش رو میخوره که این حمد برای خدا واقع شده اما من اشتباه گرفتم. این جزا برای این نداره که به اصطلاح نظام ثوابی نداشته، اون کسی که بر خدا واقع میکنه مطابق هستی محقق کرده. این در حقیقت خیال لذا این توهم وقتی ازش میگرم نیه چی نداره، میبینه همه رو از دست داده. تو نظام عمل هم همینجوریست، این خیال میکند که داره به قوه خودش عمل میکنه، اما وقتی پرده کنار میره میبینه هیچ کدوم از اینا قوه خودش هم نبوده. بله
ولم يعتمد على مشيئة الله تعالى بل كانت مستقل غير مرتبة ما من سبب من الأسباب ولا إلة من الإلال إلا وتأثيره بالله. این حرف رو زدن حرفش ساده است اما خیلی سنگینه. ما من سبب من الأسباب ولا إلة من الإلال إلا وتأثيره بالله ونحو تصرفه بإذن الله فتأثيره وتصرفه نحو من تأثيره وتصرفه تعالى. اگر انسان باور کرد که هر کاری داره میکنه داره تصرف خدا رو انجام میده تو هر تصرفیش، چقدر مقدس میشه. یه پلک زدن، یه نگاه کردن، تعبیر دقت بکنید، فتأثیره و تصرفه، هر کسی داره تأثیر و تصرفی میذاره، نحو من تأثیره و تصرفه تعالی. فلا سلطان فی الوجود الا سلطانه ولا قیومیت الا قیومیت المطلقه عز سلطانه عز سو. این از اونجاییست که این عز سلطانه یعنی یافت و اینقدر خضوع پیدا کرد که داره اقرا عز سلطانه. سلطانه عزیز است، عزیز است، قاهر است، چیزی برای کسی باقی نگذاشته که بخواد بگه من دارم این تصرف رو. این من گفتن ها خیلی بچگانه است. انشالله خدای سبحان ما رو از این خاکبازی نجات بده و اون عزت سلطنت حق رو بیابیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
جامعه اون افعالی که خود خدا نسبت میده، یعنی جامعه خیراتون از طرف من، شرراتون از طرف خودتونه، بعد خیراتون رو نمیپرسم شرراتون رو میپرسم. اینا که خود خدا داره مستقیما دیگه نسبت میده اینجا از لحاظ فلسفی. ممکنه حالا آدم یه چیزی
یه خورده به هم نزنید اون حال رو بذارید باشه، اینا رو بعدن اون رو اون فکر کنید یه خورده اون برش رو اون خیس بخوره، بعد اینا رو دیگه جواب میده.
جدا به خدا هم اختده،
بذار میگم بذار این سلام علیکم
شما سلام به خدا هم اختده، یعنی به اون جنبه های هدایتیشون اختده کن. چرا به همه اپا چه جوری اطلاق گرفتین؟
حالا اینا بذارید بشه دیگه، اینا قبلا صحبتشو کردیم،
ظهور نداره
این آیه اینجا الان فل ارض خلیفه این صحبتشو کردیم، یادتون میاد؟ به خدا هم هر چیزی که هدایت افعال اینا هدایت بود، هیچ در حقیقت چیزی نداشتن به غیر هدایت.
همه اعمال آیه در میاد که همه افعالشون هدایت بود،
یکی از این آیه در نمیاد اینا، چون انبیاء الهی در قدس ما مطلق داشتن
نسبت مطلق دادن به هدایت.
اونجا بحثشو کردن که ارنا مناسکنا، هر کاری که انجام میدادن به در حقیقت دست گرفتن و بردن خدا بود برای اینها. ارنا مناسکنا اینها
مثلا طرف مثلا فقط به عنوان مثال نمیدونم، مثلا سرش میخواد بس
هدایت نه 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 نه
راجع
صحبت داره دیگه بس دست بس بس بس
بس مثلا سر
نه اون رو تماس گرفتم نبود اون بنده خدایی که، یعنی یه جوابی داد اون که حضوری باشه، که حضوری باشه که تلفن نباشه. میپرسم جواب میبینه جواب میدم شو شو شو
چرا
شده
در نظام مادی
سه
چیز هست که آقا اینا نه 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 سلام علیکم. پلیس خیلی عالی نه. آقا صالح اینا خوب پیام
میدن. آقای صالح اینجا هستن الحمدلله.
شما هر چی همچنان